50 کتاب و رساله بر جای مانده که سبیل الرشاد فی شرح نجات العباد و البیان فی تفسیر القرآن از آن جمله است. سید ابو تراب خانساری در 75 سالگی در نجف اشرف از دنیا رفت و در وادی السلام نجف اشرف به خاک سپرده شد. پانصد و بیست و یک سال پیش در چنین روزی نهم جماد الاول سال 919 ابو عبدالله محمد ابن احمد معروف به ابن غازی درگذشت. او فقیه، مورخ، ادیب و ریاضیدان بود و در سال 858 قمری در شهر فاس مراکش به دنیا آمد. وی در حدیث، علم رجال، شرح حالنگاری و گزارش جنگ ها نیز تسلط داشت و در علم قرائت، تفسیر، ادب، عروض و حساب استاد بود. ابن غازی نزد خواص و عوام عزت و احترام داشت و سخنورترین فرد زمان خود به شمار می رفت. الفهرسة المبارکه و کلیات فقهیه از تألیفات ابن غازی است. چهل و سه سال پیش در چنین روزی 26 دی 1354 آیت الله علی محدث زاده قومی از دنیا رفت. او فرزند محدث بزرگ حاج شیخ عباس قومی بود که در سال 1298 شمسی در قم به دنیا آمد و در مشهد نشو و نما یافت. وی پس از آن که علوم مقدماتی و ادبیات را در مشهد آموخت، راهی نجف اشرف شد و در 19 سالگی از علمای آن دیار اجازه روایت گرفت. آیت الله محدث زاده در سال 1320 شمسی به قم بازگشت و از محضر علمای حوزه قم بهره برد و همت خود را بنابر توصیه پدر مصروف اخبار و احادیث کرد. این محدث گرانقدر بسیاری از کتاب‌های چاپ نشده شیخ عباس قومی را تصحیح و چاپ نمود. وی پس از واقعه 15 خرداد 42 به سبب حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه بازداشت شد. آیت الله محدث زاده قومی در 56 سالگی در تهران درگذشت و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. بیست و هشت سال پیش در چنین روزی 26 دی 1369 حمله نیروهای چند ملیتی برای بیرون راندن نظامیان عراقی از کویت آغاز شد. کویت از جمله کشورهایی بود که با اموال فراوان خود صدام را در جنگ با ایران یاری داد، اما پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی صدام با این بهانه که کویت متعلق به عراق است در 11 مرداد 1369 به این کشور کوچک حمله و ظرف چند ساعت آن را تصرف کرد. در پی آن دولت‌های غربی به خصوص آمریکا که خودشان در همه مراحل پشتیبان صدام بودند و از نیت صدام برای تصرف کویت خبر داشتند، تلاش وسیعی را برای بیرون راندن عراق از خاک کویت آغاز کردند. آنان پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل را با خود همصدا نمودند، با عراق برای خروج از کویت اتمام حجت کردند و به سبب بی‌توجهی صدام به تهدیدهای آنها از بامداد 26 دی 1369 حمله گسترده خود را به نام طوفان صحرا آغاز کردند. سرانجام نظامیان عراق با تحمل خسارت‌های فراوان مجبور به ترک کویت شدند. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی معارف. چهارشنبه 26 دی ماه 1397 و 9 جمادی الاولی 1440 قمری، بخش صبحگاهی برنامه های رسانه دینی رو از همین ثانیه ها در محضرتون آغاز میکنیم و به اتفاق جمع همکاران خوب پرتلاشم تا ساعت 12 امروز در کنار شما هستیم. من رضا هدایت‌فر، تهیه کننده آقای علی اسماعیلی، صدا بردار آقای روح الله مثنوی و هماهنگ بخش آقای اکبر شاهواروقی. بر کرانه نور شروع برنامه های ما در این بخش خواهد بود. 6:40 دقیقه مکارم خوبان رو میشنویم در سخل آیت الله مظاهری و تجربه معاشق با خدا. در تنفس صبح که رأس ساعت 7 پخش میشه، امروز آیات 265 تا 269 سوره مبارکه بقره رو زمزمه خواهیم کرد. 7:05 دقیقه برنامه زنده و صبحگاه مهربان باشیم پخش میشه و رأس ساعت 8 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. در فرصت بعدی فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو تقدیم خواهم کرد. در برنامه امروز برکران نور از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات دوم تا نهم سوره مبارکه صف رو خواهیم شنید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من العذاب الأليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب فبشر المؤمنين. سوره مبارکه صف که در مدینه نازل شد، بعد از تسبیح یک تأیهی درش است، یعنی یا ایها الذینی درش است. می فرماید لمه تقولون ما را تفعلون. بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی در تبیان و دیگران 5 وجه ذکر کردن برای این لمه تقولون ما را تفعلون. هیچ کدام از اون وجوه پنجگانه مربوط به خلف وعده نیست، یا درباره منافقین است، یا درباره کسانی که تو جبهه ها حرفهای ناسواب میزنن و مانند آن. البته این دلیل بر حصر نیست که فقط همون موارد شامل بشود، غیر اون شامل نمیشود. سر این که اینها وجوه پنجگانه را ذکر کردن که همه در مدار کارهای مهم است، حرفی درباره نظام اسلامی میزنن یا حرفی درباره جبهه و جنگ میزنن یا حرفی درباره وحی نبوت میزنن یا حرفی درباره اصول کلی دین میزنن یا حرفی درباره خطوط کلی دین ذکر میکنن، برای آن است که یه عده‌ای در صدد خاموش کردن نور خدا بودن. درباره این گروه یه وقت است که کسی حرفی میزند منافقانه، تصمیم اساسش اینه که عمل نکند، که جریان نفاق را تو سوره مبارکه بقره و امثال ذالک گذشت. یه وقت است درباره مسائل جنگی یه حرفی میزند که میخواد عمل نکند، مثلا عملیات را مخالفین بفهمند و مانند آن. در چنین فضایی این آیه نازل شد که لم تقولون ما لا تفعلون، تو مسائل اقتصادی همینطوره، تو مسائل سیاسی همینطوره، کارهای کلیدی. سرش آن است که چند تعبیر تند و شدید درباره چنین کاری آمده. یکی این که تعبیر به مقت آمده، درباره یهودی ها دارد که کسانی که غضب الله علیهم، این هاست غضب، بغض، اینها چیز سختی است، اما مقت اون بغض شدید است. هر بغضی را، هر غضبی را مقت نمی گوید. این اول. ثانیاً وصف شده است به بزرگی، کبر مقتن. ثالثاً عند الله این بزرگ است. خب چیزی که پیش خدا بزرگ باشد خیلی مهمه دیگه. خدایی که عظمت او نامتناهی است، اگر چیزی را بزرگ معرفی بکند برامش خیلی بد است. و در جاهلیت بدترین ازدواج را می گفتن مقته، و اون این است که کسی مادر اون بمیرد، پدر او همسر جدید بگیرد، پدر بمیرد، این پسر با همسر پدرش ازدواج کند، این ازدواج را می گفتن مقت، الرابه، با بای مشدد. رابه همون تعبیر دیگر مقت است که خیلی زشت است. جاهلیت این رو می گفتن مقت. خب چنین کاری نمیتونه درباره وعده دادن و عمل نکردن باشه. البته مراحل نازله او، تشبیه او، تنظیر او ممکن است. روایاتی را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 12 وسائل به طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام صفحه 164 باب 109 از ابواب احکام العشره که انسان چجوری معاشرت بکند آورده. عنوان باب هم مطابق فتوای اکثر علماست. مستحضرید که وسائل شرح روایی شرایع است. محقق از اون جهت که یک فقیه ناماوری بود، یک فقیه کم نظیری بود، غالب فقهای بعدی ما کتابها را در مدار او نوشتن. اگر مسالک است در اوست، اگر مدارک است در اوست، بسیاری از کتابها شرح شرایع محقق است. این یک فقیه ناماوری است که بین قدما و متأخرین شاخص است. وسائل خب یک کتاب مهمی است. این وسائل شرح روایی شرایع است. این بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی بود. ما سابقا اگر میخواستیم ببینیم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت را در کدوم جلد، در کدوم باب نقل کرد، اول میرفتیم به سراغ شرایع ببینید که محقق این مطلب را در کجا نقل کرد. وسائل اون روز که وسائل امروز نبود، که فهرستای خوب، ابواب خوب، صفحات خوب، سه جلد قطور رحلی بود، پیدا کردنش هم آسون نبود. ما اول به سراغ شرایع می رفتیم ببینیم که محقق این مطلب را در کدوم باب از ابواب فهر نقل کرد، بعد به سراغ وسائل می رفتیم. وسائل شرح روایی شرایع است. در قبال مدارک و مسالک که قبلا نوشته شده و در قبال جواهری که بعدا نوشته شده. در جلد 12 صفحه 164 باب 109 بعنوان باب و استحباب صدق فی الوعد ولو انتظر سنیتن، یعنی خلف وعده حرام نیست، وفای به وعده مستحب است. در اینجا 5 روایت است که در روایت سوم این باب همین آیه نورانی را حضرت تطبیق کرده است. در روایت اولش که منصور ابن حازم از مرسوم مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند، می فرماید انما سمی اسماعیل صادق الوعد، که ظاهراً طبق نظر برخی ها غیر از وجود مبارک اسماعیل معروف است، لأنه وعد رجلا فی مکان فانتظره سنه فسماه الله صادق الوعد ثم اون شخص بعد آمد و عذرخواهی شد. این یه روایت. روایت دوم این است که من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیف اذا وعده، اگر کسی ایمان به خدا و قیامت دارد و وعدش وفا کند. روایت سومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم که سند صحیح هم هست نقل کرد، میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر، این عده هم وعد است که واو اول گرفته شده تا آخر مثل وصل که میشه صله، وعد میشه عده، وجه میشه جهه و مانند آن. عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له ولمقته تعرض و ذلک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا و تفعلون. خب فتوا که این نیست، حرف های محدثان هم مثل صاحب وسائل هم استحباب صدق است. از اون طرف مقت یک تعبیر، کباره تعبیر دیگر، اندالله تعبیر سوم، را مقت گفتن امر چهارم. این برای یه امری که یا خلاف وعده مکروه است یا وفاء وعده مستحب. این معروف شده در حد یک تنزیل بیش نیست. روایت چهارم هم در نامگذاری اسماعیل سلام الله علیه به صادق الوعد است که ذکر شده. روایت پنجم این باب هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی رو وعده داد و در جای ایستاد تا او بیاید. البته به نظر ما وفای به وعده یعنی خلف وعده حرام است، اینطور نیست که مکروه باشه یا مستحب. شیخ طوسی و بالاخره خریت این فن 5 وجده کرده، اصلا یکی از اون وجوه پنجگانه سخن از خلف وعده نیست. گاهی تنزیلی در روایات هست به اون مراتب نازله. اگر واقعا خلف وعده مصداق آیه است خب باید حرام باشد دیگر. تعبیر حرمت رو ما از چی رو میفهمیم؟ مسجد کبیر بودن رو از چی میفهمیم؟ از همین تعبیرات میفهمیم دیگر. خب مطلب بعدی آن است که رسالت انبیاء علیه و السلام به علما که وارثان انبیاء هستند واگذار شده است، که این قبلا ملاحظه فرمودید العلماء ورثت الانبیاء، گرچه جمله جمله خبری است ولی به دایی انشاء القا شده، یعنی شما وارثان اونا باشید. ارثی که شما میبرید عبارت از این است که این دوتا کار رو باید بکنید، یعنی نظام دینیتون قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام را به نصاب برسانید در مقام اثبات، در مقام ثبوت که الیوم اکملتو درش هست. شما ثابت کنید که بهترین دین، کاملترین مکتب، مکتبی است که بر اساس قرآن و اطرد پایگذاری شده. یک، و این را بر سایر مکاتب ترجیح بدی. این دو. خب حوزه علمی ما باید حوزه باشد که این دوتا کار را باید انجام بدن دیگر. یعنی علوم الهی را، اصول دین را، فروع دین را، علوم عقلی را، حکمت را، کلام را، معاد شناسی را، امام شناسی را، وحی شناسی را، قرآن شناسی را، توحید، اینا را باید کاملا بتونه تا عرضه کنه، هم خودش رو به فعلیت برسونه، اون چی که تو کتاب هاست به خارج بیاره، و هم در کرسیه های نظریه پردازی و آزاداندیشی و روابط بین الملل و کنگره های بین الملل اثبات بکنه. و اگر بسیاری از علوم اسلامی در حوزه ها رایج نباشه، نه اون اولی ممکن است نه دومی ممکن. فقه ما سرتاپا نور وظیفه ماست، همه ما با تا نفس میکشیم با فقه مانوس باشیم، هم برای خودمون هم برای که به دیگران بگیم. اما اصول واجب کفایی است، یه عده‌ای باید بدونن، یاد بگیرن، مجتهد باشن. اما مستحضرید، اصول علم نیست، اصول فن است، یعنی فن فهم متن است، این کار به دین ندارد. شما تمام این لطایف جلد اول کفایه را بخواد قرآن بفهمید، ناچارید استفاده کنید، بخواد روایات بفهمید، ناچارید استفاده کنید، این ممالا روی فیه. اما هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباط این با قرآن روایات ندارد. یهودی اگر بخواد تورات بفهمه، همین قواعدی میخواد. مسیحی اگر بخواد انجیل بفهمه، همین میخواد، امر میخواد، نهی میخواد، ظاهر میخواد، ازهر میخواد، نص میخواد، مفهوم میخواد، منطوق میخواد، معارض میخواد، عام میخواد، خاص میخواد، مطلق میخواد، مقید میخواد. کمونیست میخواد اون مانیفیست ضد دین خودش رو اگر کتاب عربیست بفهمه، این جلد اول کفایه رو لازمه بخوره. مثل ادبیات، مثل منطقه، کسی بخواد عربی بفهمه باید نحو و صرف بدونه، این کاری به قرآن روایات ندارد. تورات همینطوره، انجیل همینطوره، زرتشت همینطوره، مانیفیست کفر کافران همینطوره. این چین و ژاپن اگر ده طائف و دقایق جلد اول کفایه رو بفهمن، خیلی خدا رو شاکرن که برای فهم متنشون کمک میکنه، دقیق میفهمن. چند تا قاعده فقهی به اصول راه پیدا کرده، البته اونها نور، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده استصحاب، اینا قسمت مهم سبقه فقهی دارن. شما بینید اول تا آخر کفایه رو ده ها بار بگردید، یه آیه توش نیست، یه روایت توش نیست، علمی نیست که به آیه وابسته باشد. بنای عقلا اینه، شارم همین کار کرده، بنای عقلا همینه، شارم رد نکرده. این که مجلس میبینید تفسیر این، برای این تفسیر یا تقیید مطلق است یا تخصیص عام، این کار به دین ندارد. و قسمت مهم بحثا ما هم رو همینه. این آقا که بعد میخواد امام جمعه بشه، اجتماعات بشه، چند بار درس خارج کفایه رو گفته، به چه درد او میخورد؟ اما همین هایی که متاسفانه از حوزه ها رفته به دانشگاه، شما میرید میگه معاذالله خدا قابل اثبات نیست، جهنم قابل اثبات نیست. وقتی او حرف کانت را قبول کرده، یک بار، دو بار، پنج بار، شش بار شنید، این ذهن این قده بدخیم شبهه را میپذیرد. این شبهه ویروسی است که رها نمی کند. این میگه اساس معرفت تجربه است، من تا چیزی رو نبینم باور نمی کنم. حرف کانت و امثال کانت اینه، فضای دانشگاه را میپر کرده. یک یعنی یک، میگن ما رو عقرب ترس دارد چون میتونیم اثبات بکنیم، اما سوسک ترس ندارد. شما الان میخواد بترسی، بترس. دو، ترسی از جهنم مثل ترسی از سوسکه. اینو نه یک نفر و دو نفر، نه صد نفر و دویست نفر، نه هزار نفر و ده هزار نفر، فضای دانشگاه اینه. خب چجوری شما بالله متم نوره و روی کرد الکافرون؟ شما باید ثابت کنید معرفت شناسی کفش تجربیست، بالاترش نیمه تجریدیست مثل ریاضی، بالاترش تجریدی کلام است، بالاترش تجریدی فلسفه است، بالاترش تجریدی عرفان نظریست. علم از اون ببرده، جهنم مثل سوسکه چیه؟ این رو یک نفر و دو نفر و هزار نفر و دو هزار نفر که نمیگن که. این شبهه بدخیم کانت آمده گرفته فضای دانشگاه را، میشناسیم روحانیون با سابقه ای که از قم رفتن اونجا دارن تدریس میکنن هم همه حرف میزنن. و از شما چجوری کرسی نظر پردازی داری؟ آزاداندیشی داری؟ چجوری میتونید این نور تمام بکنی؟ چجوری میتونید بگید ائمه که از هیچی نمیترسیدن شب و روز ناره میکردن النار النار النار؟ این هم آلی کیه؟ خوفم من النار خوفم من النار چیه؟ ترسی از آتش مثل سوسکه چیه؟ خدا قابل اثبات نیست چیه؟ همون حرف اسرائیلی است که اتو کشی شده الان همه اونا گفتن نه نؤمن لکه حتی نرن لها جهرتن. صریحا به موسی کریم گفتن دیگه. موسی کریم در برابر این حرفا میگفت چرا من آزار میکنید؟ میگفتن لن نؤمن لکه حتی نرن لها جهرتن. همین حرف کانت، تا ما نبینیم باور نمیکنیم. ارنا الله جهرتن، این باید ثابت بکند که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف خبیر. خدا غیب است، حقیقت عالم دیدنی نیست و حقیقت عالم شنیدنی نیست. او جسم نیست، او منزه از ماده است. این علوم باید علوم رسمی حوزه باشد، وگرنه همه این آیون که درس بخونن بخواد مرجع بشن. عرض کردم تا ما نفس میکشیم با فقه کار داریم، هم برای خودمون هم برای دیگران. فقه حسابش جداست، سر تا پای اون نوره. حالا یا در حد اعلا یا در حد متوسط یا در حد نازل و رو تدریس شرح لمعه با فقه نمیشه یه لحظه خداحافظی کرد. این که ما میگیم ما علم غیر دینی نداریم، نه یعنی ادبیات دینی است یا مقدمات دینی است یا منطق دینی است یا نحو و صرف دینی است یا اصول دینی است. تمایز علوم به تمایز موضوعات دیگه. این چندین وجهی که برای تمایز علوم ذکر کردن، آیا تمایز علوم به اغراض است؟ آیا به محمولات است؟ آیا با نسب است؟ آیا با سنخه مسائل است؟ یا تمایز علوم به موضوعات است؟ اونی که بعد از همه تلاش ها و کوشش ها رو پا خود ایستاد همون حرفی است که از علوم عقلی به اصول راه پیدا کرده، که تمایز علوم و تمایز موضوعات. موضوع علم اگر خدا، اسم خدا، وصف خدا، حکم خدا، قول خدا، فعل خدا بود دینی است. زمین شناسی دینی است، آسمان شناسی دینی است، ستاره شناسی دینی است، زلزله شناسی دینی است، هوا شناسی دینی است، چون فعل خداست. اما علمی که موضوعش فعل انسان است نه فعل خدا، مثل هنر، سینما، این میتونه دینی باشه، میتونه دینی نباشه. اگه مسابقه دستور بود دینی است، خوانندگی، نوازندگی، سازندگی، اینا فعل انسان است. اینا اگه مطابق دستور شریعت بود دینی است، مخالف بود دینی نیست. اما شما بخواید دریا رو بشناسی، صحرا رو بشناسی، قبول و نکول استاد دخیل نیست. تمایز علوم به تمایز استاد نیست. تمایز علوم به تمایز ایمان و کفر استاد و شاگرد نیست. تمایز علوم به تمایز موضوعاته. اگر کسی درباره قرآن دارد بحث میکند، این علم علم دینی است، چون درباره قول خدا بحث میکند. کسی درباره زمین بخواد بحث بکند، این علم علم دینی است، چون درباره فعل خدا بحث میکند. اگر معاذ الله الله را قبول نکرد، تدین ندارد، نه اینکه این علم علم دینی نیست. این علم علم دینی است، چون درباره فعل خدا دارد بحث میکند. منطق اینه که ما چی رو حرف بزنیم، چی رو فکر بکنیم، نحو و صرف چی رو حرف بزنیم. آیا زبان ما آزاد هر جوری این کلمات بگیم، یا فاعل باید مرفوع، مفعول باید منصوب، فرون کلمه مفتوح؟ این زبان بازه یا حساب و کتابی دارد؟ این زبان باید حساب و کتابی داشته باشه، اون فکر باید کتاب و کتابی داشته باشه، این فهم باید حساب و کتابی داشته باشه. ما یه عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، ظاهر داریم، ازهر داریم، نص داریم. حالا اون کتاب میخواد دینی باشه، غیر دینی باشه. اگر اون کتابتون دینی بود، این کارتون هم مقدمه دینی است. اگر اون کتاب غیر دینی بود، این کارتون هم غیر دینی است. این چنین نیست که فهم متن ذاتاً دینی باشد. الان خود ما هم مبتلاییم، حالا ما واعظ غیر متعظیم، این که میگیم خودمون عمل نمی کنیم، ولی دردمون مشترک است. باید بدونیم به دنبال چی بگردیم. غرض اینه که این لمه تقولون ما را تفعلون یه حساب دارد. اساس حوزه و رسالت حوزه در این دو چیزه